أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام محضر برادران و خواهران عزیزم، مردم شریف اصفهان. تبریک و تسلیه عرض میکنم این ایام رو، تبریک از این جهت که برای آن کسی که بفهمد و نگاه اخروی داشته باشد، چشمش فقط به این دنیا نباشه، این دشمنان متوجه نیستن دارن چیکار میکنن، دارن بهترین ها رو به ما هدیه میدن. چه هدیه برای کسی بهتر از شهادت؟ صبح تو مراسم شهید نیلفروشان به یک دوستان گفتم، تهران که داشتم می اومدم سمت فرودگاه، یه بنری زده بودن در خیابان، تصویر جوانی ایشون بود با پشت سرش مسجد جامع خرمشهر و تصویر این سن و سالشون بود با پس زمینه قدس. بهشون گفتم ببینید آدم بخواد خدایی که دوست داشته باشه اینطوری میشه که رفتنش هم اینطور و شهادت و خوشا و سعادت شد. حقیقتا محل غبطه است. از این جهت باید تبریک گفت، چون بهترین رو هدیه میکنه و مبارک بودن یعنی همین برکت داره. شهید یادش، نامش، خونش خیر میرسونه، برکت از این بیشتر. ما خیلی وقتا مثلا به یک کسی تولدش رو تبریک میگیم، آقا تولد امسال ما چه مبارکی داره، مثلا چه اتفاقی افتاده، مثلا ما پاره این کره خاکی گذاشتیم. اونی که تولدش باید تبریک گفت امیرالمومنینه که با وجود نازنینش جهانی رو از جهل در آورده، در خانه خدا به دنیا آمده، در خانه خدا ضربت خورده. تسلیت از این جهت که سخته این عزیزان رو از دست دادن. بالاخره اینها نهایت ایمان، کارآمدی، کاربلدی، خب این ضایع است. از دست دادن یک کسی مثل سید حسن نصرالله ضایع است، از دست دادن شهید زاهدی عزیز ضایع است. ایشون سال 98 نظام سال 98 تا 3-4 سالی که اون سری میرن لبنان، اثرش رو شما بعدش در تغییر سازمان رزم و عملیات‌های حزب الله می‌بینید. به یک باره از یک مجموعه که عملیات استشهادی انجام می‌داد تبدیل میشن به یک مجموعه که در 2 سال بعدش در جنگ 33 روزه 2006، 3-4 سال بعدش بیچاره می‌کنن صهیونیست‌ها رو. خب این کسیست که تجربیات 8 سال دفاع مقدس رو برده، تجربه جنگ های چریکی، کسا اینا در دنیا برای اولین بار بود به این شکل. خیلی اینا بعدا سعی کردن در با داعش و امثال هم بدل سازی کنن و با القاعده و طالبان و اینها، از این جهت ضایع است. و این دل نیاز به تسلا داره و تسلیت گفت. خب اجازه بفرمایید من قدری راجع به مسائل منطقه، علاوه خصوص درگیری‌هایی که ما به رژیم صهیونیستی داریم صحبت بکنم. به خودم صحبت کردن سخته برای ما انصافاً، به خاطر اینکه وقتی شما دارید صحبت می‌کنید دوست و دشمن با هم می‌شنن. وقتی شرایط کشور خواسته خیلی سخت‌تر میشه. وقتی یه عده‌ای توی شرایط خاص کشور رو تو زومن با خیلی دیگه سخت‌تر میشه. یعنی هر کسی هر کاری هر حرفی بزنه اتفاق نمیاد، ما حرف بزنیم گیر میاد. 10 نفر راجع به هلیکوپتر حاجی رئیسی صحبت کردن، من هم صحبت کردم چیزی هم نگفتم. بعضیا صراحتا نشر اکاذیب کردن، نسبت دادن به رژیم صهیونیستی فلان. من صراحتا گفتم نباید گفت کار اسرائیل، نه خداش بگه کار منه که گندگی کنه، مراقبت بشید فلان. اما نقد داشتیم که خوب نیست مثلا نفر دوم کشور 17 ساعت 20 ساعت دنبالش بود، پیداش کنم خوب نیست بلان. از ما شکایت کردن بابت این. ظریف حرف زد، خدای پزشکیان حرف زد، خانم ابتکار حرف زد، آقای میری شورای شهر حرف زد، چه میدونم کل آقای فادی زدی تو تلویزیون حرف زد فلان. ما توی برنامه چه؟ نه تو چرا میگی؟ الان یه خورده قصه بنده اینه، یعنی تو چرا؟ حالا فکر کنیم من باید هر جوری حرف بزنم که همه اینا رو این رعایت هم بکنم. اما اون چی که رهبر من به عنوان یک نفر از آحاد این مردم، نه یک مأموریت تخصصی و خصوصی برش بود، خواسته اینه که جهاد تبیین کن. من وظیفه ما انجام میدم هرچی میخواد بشه بشه. این مقدمه. و اما من خدا امام قلی خان رو خونده بود، و اما مقلی خان قلی و اما مقلی خان، این که بریم برادران خواهران من، اول یک مقدمه و پیش زمینه راجع به رژیم صهیونیستی. باید یهود شناس باشید، باید صهیونیست شناس باشید تا بفهمید اینا چی هست. بسیار پیچیده، خاص، بعضن یونیک. دینی نگاه کنی، این کتاب شریف میفرماد لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. لتجدن نه دو سه تا تاکید داره، نون مشدد ثقیلش تاکیده، لامش تاکیده، اون تای مضارعش هم یعنی استمرار 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 که از همینم تاکید برداشت میشه. میفهمید لتجدن نیست، برد موجود میشه. میفهمید که دشمن ترین افراد نسبت به مؤمنان اینا. در رابطه با واژه مؤمن هم حرف داریم. قرآن میفرماد نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام. پس بین مسلمان و مؤمن فرقه، بین مسلم و مؤمن تفاوته. این پایه دست بزنم فاتحش خونده شده با چسب برق چسبوندنش، اصلا همینجا بذار همینجوری باشه، شوخی باشه. بله یه دونه نوشو بخرید دلو حیفه و حیفه. خب است خدمت شما عرض بشم که یه روزی میفهمید اینا کیان. ای مؤمنان، در تعریف مؤمن دو تا نکته هست، از دو وجه ببینید. مؤمن اون کسیه که این ابتدای ایمان، همون درجه یکش پایین، چون بالا در رأس امیر مؤمنانه، اوی کاری نداریم مثلا به وهم ما هم نمیگنجه جایگاهشون. اما همینی که حالا مثلا استعمال میشه در مورد ماها، میگه اون کسیه که اگه کسی هم نبود نمازشو بخونه، این مؤمنه. اما مردم نبودن کلا نماز نخونه جلو مردم، اون میشه منافق. حالا این مؤمنی که نمازشو میخونه، کسی هم نیست نمازشو میخونه، ممکنه آلودگی به نفاق داشته باشه، اما مؤمنی است که رگه هایی از نفاق دارد. فرق میکنه با کسی که بیسش منافق است. دقت کنید، ریشش منافق است. این یه دایره. یه دایره دیگه میخوام بکشم، این اشتراک وسطشو ببینید. دایره دیگه، مؤمن به کسی میگویند که امام زمان وقت خودش رو بشناسه. برای همین طرف خدمت امام صادق علیه السلام رسید، در مورد همین پرسید. حضرت فرمود اگر ما رو نشناسه مؤمن نیست. یا آقا پدرتون رو میشناسه ها، اما شما رو نرسیده، مثلا پیرو برادر شماست، باورش بر اینه که امام بعدی عبدالله افتهه، برادر امام صادق مثلا. میفهمون مسلم هست، مؤمن نیست. کسی که شهادتین میگه مسلمان، احکامی داره، همه چی میدونیم. مؤمن اون کسیست که امام زمانش میشه. فلذا به عنوان یه بچه شیعه میخوام عرض بکنم، در خطاب قرار گرفتن توسط خدا دقت کنیم. للذین آمنو، دشمنترین افراد نسبت به شما مؤمنان اینا، یعنی اون آدمی که امام زمانش رو میشناسه. و مؤمن به این معنیه که بود و نبود آدم ها تغییری در تکالیفش به وجود نمیاد. این که از نگاه قرآن، صهیونیسم جهانی نه تنها دشمن مؤمنان که دشمن کل بشریت، دشمن کل بشریت. اونا به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمی کنن. شیطان باید بیاد پیش اینا لونگ بندازه. در قساوت، در دنیا طلبی، معاد براشون تعریف نشده. شیطان معاد رو قبول داره. شیطان معاد رو قبول داره. میگه خدا الهی و من یبعثون به من وقت بده. تا روز قیامت به من روز قیامت قبول داره دیگه. خودش داره میگه. کاری که اینها در اوکراین سر مردم اوکراین یک به واسطه یک رئیس جمهور یهودی انجام دادن، در جنایت باید در دنیا تدریس بشه. خدا شاهد. من اون یادداشت برداشتم تو گوشیم براتون. بعد از فروپاشی شوروی دو تا اتحادیه بود روبروی همدیگه که با هم می‌جنگیدن. یکی طرفدارای شوروی، یکی طرفدارای آمریکا. پیمان طرفدارای شوروی ورشو بود. پیمان طرفدارای آمریکا و غرب ناتو بود. اروپا ناتو، بیا پایین‌تر ترکیه، ایران، پاکستان، مثلا ترکیه با ناتو، ایران، پاکستان، سنتو، برو اون طرف سمت شرق آسیا سیتو. دور تا دور شوروی رو گرفته بودن. ما مرز داشتیم با شوروی دیگه. ترکمنستانی اون موقع نبود، شوروی بود. جمهور آذربایجانی نبود، شوروی بود. مثلا در رامسر راداری زده بودن که مثلا اون رادار معروف رامسر در شمال که مثلا شوروی رو باش شنود کنه. به محض اینم که انقلاب شد، سری چند نفر از آدماشون رو فرستادن که میدونید دیگه چندین کامیون اطلاعات از رکن دوهای ارتش سرقت شد تو دو روز اول انقلاب. یعنی ما خودمونم ویزه که انقلاب کردن هر جایی به ذهنشو میرسه جز رکن دوی ارتش. مردم تاش میگن بریم ژاندارمری بگیریم، بریم ساواکو بزنیم. اینا اطلاعاتی بود که اینا نگران بودن دست شوروی بیفته. به واسطه نفوذی‌های حزب توده. بعد از فروپاشی شوروی، پیمان ورشو اصلا پاشیده عملاً، چیزی نیست. ناتو شروع کرد گسترش پیدا کردن. دونه دونه این کشورها رو می‌بلید. خب اینا که به سمت ناتو می‌اومدن، کل سیاست‌گذاری‌های نظامیشون تغییر می‌کرد. مثلا مایی که عضو سنتو بودیم، سلاحامون، رویکردهای نظامیمون، آموزشامون همه غربی امریکایی بود. از اسلحه جسمون که آلمانی بود تا F4 و F14 مون همه سلاحا. عراق برعکس ما بود، اسلحه کلاشینکوف روسی، هواپیماها روسی، درسته؟ الان دقت بفرمایید، سپاه چون اسلحه هاش و توپ و هواپیما اونو چه اینا عمدتاً غنیمتیه از جنگ 8 ساله است، میبینید روسیه. این پروتکل ها به این سادگی ها تغییر نمی کنه. آموزش اینجوری دیدن. هر کشوری که به ناتو عضو میشد، یعنی خرید سلاح غربی، یعنی کلی پولی که باید خرج نظامی گریش کنه. حالا کیا دوست داشتن اینا عضو ناتو بشن؟ بگید. شرکت های فروش سلاح آمدن جلو. دیگه رسیدن به اوکراین، داده روسا در اومد، درگیر شدن. پس بدونید کی پشتیم.
خب یکی از این شرکت ها
بلک راک،
بزرگترین شرکت سرمایه گذاری جهان. سهام چه شرکت های دستشه؟
گوش کنید،
اپل،
گوشه های آیفون،
آمازون، مایکروسافت.
این جوانترها میدونه اینا یعنی چی؟
اینا هر کدومشون اقتصادشون از بعضی از کشورها بزرگتره. یعنی یه شرکت درآمدش بعضن از بعضی از کشورها بزرگتره،
بیشتره.
فیسبوک، گوگل که
بلک راک از سهامداراش شرکت آلفابت، شرکت مادر دیگه،
جانسون اند جانسون
فوزه بهداشته، از تکنولوژی بگیر بیاد اینجا.
علاوه بر این همین بلک راک سهامدار جای دیگه هم هست. چیا؟ نورثروپ گرومن، یکی از بزرگترین شرکت‌های تسلیحاتی و فضایی در امریکا.
ای. از کامپیوتر و نرم افزار این چیزا و لوازم بهداشتی بیا یوی کجا؟ نظامی.
لاکید مارتین،
کدوم شرکته؟ سازنده F-35.
شرکت دیگه جنرال داینامیکس، یه شرکت بزرگ تو زمینه تولید تجهیزات نظامی فعال موتورسازی داره، ظاهرا
موتور جت و موشک و اونوش.
بوئینگ،
هواپیماساز،
همون بلک راک. این جناب بلک راک صاحب چند تا شرکت دیگه هم هست. اینو گوش کنید تا بفهمید وقتی میگن این صهیونیست‌ها حرام زادن یعنی چی. شما متوجه نیستین که بگم قشنگ براتون جا افتاد. شرکت مونسانتو که بعداً بایر اینو خرید. بلک راک هم صاحب مونسانتو بود هم بایر، یعنی با این یکی اومد اون یکی خرید.
واسه فاصله اینکه بشه دو تا مثلا.
این شرکت تولید محصولات کشاورزی، سموم، سموم شیمیایی، آفتکش ها. بایر که خریداری اومد اینو خریداری کرد، بعد از خرید مونسانتو بایر بزرگترین تولید کننده سموم و مواد شیمیایی کشاورزی در جهان شد.
و بلک راک صاحب اینه.
شرکت دوپونت، شرکت بزرگ شیمیایی تو حوزه تولید محصولات کشاورزی و سموم فعالیت. کارگیل، باز هم سموم کشاورزی، آفتکش ها فلان. بعد اینا که میای پایین تر، مثلا همین شرکت مونسانتو که بایر اینو خریده چی کار میکنه؟ یکی از بزرگترین تولید کننده بذرهای اصلاح شده ژنتیکی، بهش میگن تراریخته، جی ام او، و و و و کشاورزی دقیق، بیوتکنولوژی کشاورزی تا الا ماشاءالله. سال 2018 بایر اومد خریدش. این شرکت میری تو سهامداراش میبینی فلان بانک هم هست. وقتی میری عقب عقب یهویی میرسی به کیا؟
به یه سری صهیونیست.
اوکراین یعنی کجا؟
یعنی انبار قله اروپا، که چه عرض کنم جهان،
عملا این کف دستا. جالبه، مثلا ما تحقیق میکردیم مواردی پیدا شده، مثلا من دیدم خیلی جالب، نمیدونم این همیشگی یا اون موقع اینجوری بود، گوشت گوسفند از مرغ ارزون تر بود اونجا. چرا؟
گوسفند رو ول میکنم بزرگ بشه،
نگهداری های مرغ بیشتر هزینه زار واسه شد. روس ها به شدت مخالف محصولات تراریختن و اجازه نمیدن. یکی از درگیری های روس ها و اوکراینی ها همینجا بود.
عجب.
حالا اگر اوکراین بیاد وارد ناتو بشه یعنی چی؟ یعنی کلی سلاح باید عوض بشه، یه جنگی اگه در بگیری که عالیه. چی میشه؟ جنگ در گرفت. تا الان برآورد مشخص نیست، نمیگن عدد درست، اما برآوردهای غیر رسمی روی 500-600 هزار کشته از اوکراینه. جنگ 8 ساله ما 200 هزار تا شهید دادیم. کار به یه جای رسیدن زنا رو دارن میفرستن دیگه. تو خیابون ملت شکار میکنن میفرستن جب.
با خاک یکسان شده، تمام زیرساختاش رفته. این وسط آمریکا اسلحه فروخته.
یک. دو، رابطه گازی انرژی اروپا و روسیه رو قطع کرده. اروپا وابسته شده به آمریکا.
اروپا که داشت دم در می آورد، می گفت آمریکا جدا، اروپا جدا، چینم جدا. نداداش به این بر داشت دومه. حالا به جای خرید گاز از روسیه باید بره از آمریکا گاز مایه بخره، با کشتی بیارن این طرف بذارن تو این پالایشگاه های خاص، اینو باز تبدیلش کنه به کلی قصه بر. اونا فشرده سازی میشه این طرف، یعنی این جنگ اوکراین رفت آمریکا هم شده، پول هم داره کمک میکنه دیگه همینجوری، یعنی 30 میلیاردی بوده و 100 اونم چقدر اینقدر. بعد که وقتی انتقاد کردن یک کسی سیاست مدارش مرکز گفتش که این پولها همینجوری داده نمیشه، اینا وامه. وام یعنی چی؟ باید برگرد. چجوری برگرده؟ آها، تو بازسازی اوکراین یک، دو و یه اتفاق دیگه. بازسازی اوکراین دست کدوم کشوره؟ دست کدوم شرکته؟ حدس بزنید. بلک راک. زن و بچه‌شون رو کشتن، کشورشون رو با خاک یکسان کردن. در عوض چیه؟ پول چجوری باید برگرده؟ پول نمیتونه برگرده. یه کشور بدبخت بیچاره جنگ زده، چجوری میخواد پول برگردونه؟ هیچ جور. یه راه داره. اینا شما اصفهانی هستید خوب میفهمید. عینن شیراز میگفتیم، میگه ولم کوکا کوچی میگی تو. خدمت شما عرض بشم که آره، زمینهای کشاورزی اوکراین در اختیار بلک راک قرار میگیره. 100 ساله تولید کننده بذر بلک راک، سموم بلک راک، کشاورزی مدل‌های جدید کشاورزی بلک راک، اسلحه هم بلک راک. بلک راک مال کیه؟ صهیونیست. یعنی من دلم با حال این اوکراینیا سوخت خدا وکیلی. دیدم کشورشون رفت، زیرساختهاشون نابود شد، جووناشون تیکه پاره شدن، سالهای سال عقب افتادن. و میدونی کسی که به تو وام بده اون تعیین میکنه سیاست و اقتصادی چی باشه. رفتن توی دوره سنگینه ریاضت اقتصادی، یعنی باید تا سالیان سال فقر رو هم تحمل کنن. یعنی اینا بهشون میگن حق داری خلق نقدینگی بکنی یا نکنی، حق داری بانک‌ها چقدر وام بدن یا ندن، حقوقا رو ببری بالا یا نبری، تعدیل نیرو بکنی یا نکنی، کی؟ یه شرکت خارجی. اما به یه چی دلشون خوشه؟ به چی؟ آمریکایی‌ها میگن آفرین به تو. اینا به اوکراین رحم نکردن. اوکراین مؤمنن. صهیونیسم یعنی چند هزار کودک رو کشتن تو چشتون اومد ها، هزاران کودکی که سالهای سال در دنیا دارن به روشهای دیگه نابود میشن، با سخت جنین، با چه چه چه، اینا رو نمیبینی. هزاران جوانی که با قاچاق مواد مخدر و دراگ دارن نابود میشن، نمیبینی. هزاران جوانی که دارن معتاد پرن میشن که یکی از بدترین نوع اعتیاد هاست، اعتیاد به پرنه، نمیبینی. اصلا کنهو این فلسطین باید این اتفاق میافتاد تا به صورت زمخت و گل درش مردم بفهمن صهیونیسم یعنی چی. متوجه شدی؟ حالاست که آدم میفهمه عجب خدا داره حجت تمام میکنه، میفهمه، حس میکنه. حالا حالاست که جنگیدن با اینا ارزشه. اون تو باید هوشمندانه باشه، نه شتاب زده عمل بکنی نه تعلل کنی. نه شتاب زده نه تعلل. اسرائیل آن بخش نمودیافته و تجسمیافته صهیونیسم جهانی است که از قضا اکثریت این صهیونیست‌های گردن کلفتشون در اسرائیل زندگی نمی کنن. روچیلد تو آمریکان، تو اسکاندیناوی هن، راکفلر هم همینطور.
رابرت مورداک ها که تو اسرائیل زندگی نمی کنن. اینا کسایی که رئیس جمهور تعیین می کنن. اینا کسایی که سیاست می چینن امریکا به کجا حمله بکنه یا نکنه. گفتن سلاح کشتار جمعی داره عراق. کسی اومد بگه بعد 20 سال چی شد؟ کو این سلاح کشتار جمعی؟ نفت عراق میخواست. جوری رفتن در عراق لانه کردن که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با شی جینگ پینگ دیدار کرد و گفت ما قطعی برق داریم، کشوری که کلی انرژی داره. این سیم کشی هاشونو دیدید میرید کربلا؟ ما که نباید قطعی برق داشته باشیم تو اون گرما. ما کشور زیارتی هستیم، توریستی هستیم، میلیون ها نفر میان. بیاید این بخش برق ما رو حل کنید به چینیا. گفتن همانا به عرض چند وقت انقلاب تشرین شکل گرفت. اینا که این موتور سه چرخ ها دارن توک توک میگن عراقی ها. انقلاب جوکر جماع، انقلاب جوکری ها ریختن سال قبل شهادت حاج قاسم، یادتونه؟ تشرین. صورتشون شبیه این فیلم جوکر در می آوردن. فیلم جوکر رو کی ساخته؟ سفارت آمریکا شبکه سازی. اصلا من راجع به چی کار داره میکنه سفارت آمریکا در عراق؟ اصلا یه سخنرانی جداست. ما با اینا مواجهیم و افتخار میکنیم به اینکه ما تنها دستی هستیم که امروز میزنیم دهن اینا. ممنونیم از نیروهای نظامیمون، از نیروهای امنیتیمون. جلو اینا ایستادن سخته. ببین کیان؟ اما گویا این اراده الهی است که به دست فرزندان امیرالمومنین اینا بر ریشه‌کن بشن. والله لا یخلف المیعاد. خدا امام صادق علیه السلام فرمود والله والله، و امام لازم نیست والله بگه، والله 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 هم اهل قم. اونایی که کار اینا رو میسن ما نمیگیم، پیشگویای خودشون میگه حکومتی تشکیل میدن قبل از ظهور ماشیح. ماشیح یعنی منجی. مسیح اسم نیست، صفت هست. خیلی ها مسیح بودن در طول تاریخ، مثل حضرت موسی مسیح بوده، ماشیح بوده، منجی بوده. منجی اسمش چیست؟ موسی. برای من قرآن دقت بفرمایید، از تا میگه مسیح سری شفاف میکنه کدام مسیحو دارم میگم. عیسی ابن مریم تقریبا در تمام موارد اینجوریه، تقریبا ها. یعنی اکثر 20 خورده بار المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم. بله به صورت ویژه تر به ایشون گفته میشه مسیح. یکی دیگه از ماشیح های اینا، چون یهودی ها سه و شه تلفظ میکنن، موسی رو میگن موشه، شلمان، سلیمان، شالوم، سلام، اورشلیم، اور یعنی شهر، شلیم یعنی سلامت، دارالسلام. ماشیح یعنی همون مسیح. از غذا خوب بدونید در تورات یکی از منجیها کوروشه، صراحتن هم با اسم کوروش آمده. جای دیگه هم اسمش که آمده در کتاب دانیال بعل ها کرنیم. بعل یعنی صاحب، تو عربی میشه زو، ها حرف تعریفه، تو عربی میشه ال، کرن میشه قرن، یاومیم در عبری مسنسازه، در عربی یاونون مسنساز، دقیقا میشه زول قرنه. من نمیدونم یه دنبال چیه. اینه اینه که باشه جوابتون، حالا نمیخوام بحث، من پاسخ خودتون میدم. اینه که حضرت سلمان قبل از آشنایی با پیامبر به چه دینی بوده؟ همشهریتونم بده بگو چی بوده؟ زرتشتی بوده. شو میفهم مسیحی بوده دیگه، مزدکی بوده دیگه، مسلمون. اگه همون موقع میمرد به کدام مسیحیت میمرد؟ مسیحیت تمثال پرست، مسیحیتی که مشرک بوده، پدر پسر روح القدس داشته. بعد از آشنایی با پیامبر حضرت سلمان میشه من اهل بیت. کدام کوروش پسر خوب؟
کوروش قبل از آشنایی با حضرت دانیال یا کوروش پس از آشنایی با دانیال؟ بله، چون ذوالقرنین هم صفت هست. آفرین. اسم نیست، اسم کوروشه. امیرالمومنین میفرماد انا ذوالقرنین. حضرت امام، تو شما یه دونه میگی من یه دونه میذارم روش پسر خوب. امام حسن عسکری میفرماد مثل فرزندم در میان شما مثل ذوالقرنین است، یعنی در مورد حضرت ولی است. و درست است، حضرت ولی است از نظر بنده مقصود اصلی ذوالقرنین است. چرا؟ عنایت داشته باشید، نمیشه این آدم در ظاهر بطن کوروش اما قرآن بطون مختلفه. مکن نا لهو ما فل ارز ها، اینطور آیه اشتقاله، ممکنه کمی این برمار بگم، هران چه در تملک او. یا این آیه میگه دوست داری عذابشون کنی دوست داری نکن. والا به حضرت یونس پیغمبر همچه اجازه ای؟ عجب. یکی دیگه است، فلزا خیلی هوشمندانه قرآن پاسخ داد، گفت یسعلونک عن ذوالقرنین، از تو در مورد ذوالقرنین میپرسند. کیا میپرسند؟ تفاسیر میگه یهودیان. اینا مرض داشتن نیومدن به قول او گفت اون چیه که دراز زرد موزه، نیومد بگه کوروش، چون اسم کوروش اومده در تورات، خب نیومد بگه کوروش، گفت صاحب دوتا شاخ، برداشت غلط البته، صاحب دوتا شاخه کیست؟ قل سأتلو، بگو بعدم به تو میگیم، به زودی میگیم. 40 روز بعد وحی آمد، یه جوری جوابشونو داده، فقط باید یهود شناس باشی بفهمی چی کرد. باباشونو در آورده، انقدر فنیه این جواب، همزمان که به کوروش داره اشاره میکنه، همزمان داره به منجی اشاره میکنه، همزمان داره وقایع آخر الزمانی رو میگه، همزمان داره تاریخ میگه. مثلا مثل امام زمان در قرآن چیه؟ یکی از مثال ماء معین، دقت هم کنی بارها اشاره شده به این آب گوارا، تو دای ندبه هم میگی، میگی تشنگی زیاد شد فقط تاله، درسته؟ من عذب مائک، اون آب گوارا کجاست؟ نقطه مقابلش میشه چی؟ فی عین همه اه، چشمه گلالود. ببینی؟ یه جا چشمه جوشان و زلال وقتی نباشه. ببینید چی میگه؟ حالا من اینا به زودی باز میکنم، چون تا همین سخنرانی اینه که آخر الزمان به اینجا میرسه. بزرگ شما وقتی منطقه ای رو که کوروش رفته اونجا بین اقوام وحشی که از شمال قفقاز حمله میکردن اذیت میکردن، تو کوها یک سدی ساخته، به ترکی به اونجا میگن داریال. کسی که ترکی بلدن یا ترکی هم میدونن داریول یعنی راه تنگ. اون یه تیکه رو بست، بعد جلو راه اینا رو گرفت، میگه تو مسیر رسید، گوش کنید خیلی قشنگ، رسید دید خورشید در چشمه گل غروب میکنه. بزرگترین آتش فشان شنیدی؟ گل فشان میگن، از زمین گل میشه تا 2 متر هم میرن اونجا، میگن این مفیده برای بدن، میکشن به بدنشون. مثل چجوری این، نه این آب گرما میرن، نه همینجوری میرن اونجا. از منو که بزرگترین گل فشان های دنیا در مسیر اونجا هستن، یعنی تو مسیر که داشته میرسه غروب میرسه اونجا، رو به سمت مغرب خورشید رو میبینه، تو چشمه گل داره فرو میره. شاهکار رو نگاه کنید، اینه که معجزه است، وگرنه آیه آیه شبیهش میگه الف لام جیم، این نیستش که. میبینه در چشمه گل فرو رفت، یعنی جغرافیا رو بگی. جالب، ما ایرانی ها به اون اسم، اونجا یه شهره الان در داغستانه، در جنوب روسیه، شمال جمهوری آذربایجان، اسم اون شهر چیه؟ کسی میدونه؟ میدونی خودت؟ نه، داره تو گوشیش فقط جستجو میکنه چیز جدید بگه. ای شیطون. آره، جلسه رو شخصی نکنه. شهر دربند. این شاهکار قرآنه که هم بیای کوروش رو بگی،
هم حرف اصلی رو بزنی بگی بله صاحب دو شاخه امام زمان عجل الله تعالی فرجه. چرا به کوروش گفت صاحب شما؟ میگه لا مد و لا پارشا، تو کتاب دانیال میگه او شاخه مادها و پارسها رو به هم وصل کرد. مادر کوروش ماندانا دختر استیاگ بود یا اجی دهاک که عربا میگن چی؟ زحاک. اینجا رو داشته باشید. امام صادق علیه السلام میفرماد غلام پسری بود، غلامون اسم جدشی بود، باباش بود پسر زحاک. خیلی عجیبه برای دوره که تاریخ ثبت نمیشد این شکلی. حتی روایت ما معید از قضا. دو در مورد حضرت ولیعصر میدونید ایشون دو شاخه رو دوباره به هم میرسونه و حجت رو تمام میکنه. ایشون از نظر پدری از بنی اسماعیل، دقیقا نسل در سیادت تأکید رو چیه؟ پدر. از نظر مادری ایشون چیه؟ به بنی اسرائیل میرسه. یعنی هم حجت رو بر یهودیان تمام میکنه و به تبع اون مسیحیان، و هم حجت رو بر مسلمین تمام میکنه. صاحب دو شاخه. هیچ وقت یا صاحب دو امت هیچگاه در قرآن قرن به معنی شاخ بگید نیست. فی قرون آخری قرن آخر قرآنی حرف بزنیم، حرف بزنیم. این هم از این چی داشته میگفتیم؟ اینجا مسیح، یکی از مسیح ها ماشیح کوروشه. این که یه عده گوش کن، یه عده بیان برداشته غلط خودشونو یا کوروش رو تحریف شخصیت کنن اونجوری که خودشون دوست کنن، تو که نباید اجازه بدی ذوالقرنین قرآن تو رو یکی دیگه تحریف شخصیت کنی، که تو که نباید رو دو دستی تقدیم او کنی، که والله عقلم خوب چیزیه. میگه فلان، میگن نه فلان مورخ یونانی چی بود؟ بابا اینا داشتن با ما میجنگیدن، انتظار داشتی طرف چی بگه؟ از قضا برعکسشه. مثلا ما دیدید بنی امیه بعضن از توشون تعریف از امیرالمومنین پیدا میکنیم؟ دیدید؟ هست. بنی امیه اعتراف کردن. خب اون جایی که تعریف کردن، تعریفش مثل تعریف بنی امیه است. اونجا که بد گفتن که تو نباید دیگه به بنی امیه استناد کنی. معلومه حتی مغهای زرتشتی شاکی بودن از کوروش. برای چی؟ برای اینکه رفت پیرو یه پیغمبر دیگه شد، تغییر دین داد، که انهو معلوم اجازه اینو تعریف میکنن. بفرمایید ببینم کوروش چند سال پیش بوده؟ 2500 سال پیش. پیغمبر 2000 سال پیش ازش خدا ساختن با تحریف. حضرت عیسی مگه نمیگن خداست؟ 2000 سال پیش نمیتونن تحریف کنن یه اراجیفو بهش نسبت بدن؟ بابا عقلم خوب چیزیه. الان بری تورات بخونی حضرت داوود چه جور پیغمبریه؟ ببخشید تو تورات نمیشه زنای محسن نمیکرده. حضرت سلیمان بت پرست بوده. اینا رو دارن الان میگن تو تورات. اینو مبنا قرار بدیم؟ قرآن همونجوری که اومد سلیمان رو درست کرد برای ما، گفت و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نبود، چرت و پرت نمیشه اینا بتکت تأسیس کرده. عقل داشته باشید. حرف اینا رو گوش نکنید، اینا تحریف کردن. همون جوری هم میاد زغارین رو صاف میکنه. جماعت عجیبی هستی ما ایرانی، به خدا نمیدونم چی بگم. یعنی هر کسی دیگه رو داشت نرفت. مسیح میگن اون مسیح آخر الزمانی، یعنی اون منجی اصلیه. پس منظور حضرت عیسی نیست، صفتش رو داره میگه. او قبل اینکه بیاد یهودیان در فلسطین حکومت تشکیل میدن و قبل ظهور او حکومتشون از بین میره. حکومتی که به اندازه عمر یک انسانه. 1948 حکومت تشکیل داد. تا الان میشه 76 سال. یه عمر انسان چقدره؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال نمیتونه. میگه بعد اون. اما نکته جالبش اینه. در اثنای اونه پرشین ها قیام میکنن. میگه ایرانی ها قیام کن. ممکن انقلاب کنه 1979. و این حکومت به دست پرشن ها از بین میره. که این ایرانی هاست کارش نیست. اینو بذار کنارم پیشبینی اون صدا. والله 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 محلقم. عجیبه. ولش کنید اینا رو. پیشگویی رو بزنیم کنار، برداشت مثلا آیه قرآن هم اشتباهه، ممکنه دیگه،
ولو 1% مثلا
10% هر ان درصد بزنیم کنار.
در عمل کی الان داره بابا اینا رو در میاره؟
اگر لبنان دودی دارد از آتش ماست، یمن دودی حرارتی دارد از آتش ماست، عراق همینطور.
این انقلاب مردم شریف ایران بود، مردمی که 44-45 سال جلو اینا وایستادن.
و ببینید اگر نبودیم امروز این کشورهای عربی چطور معامله کرده بودن، تموم شده بود، رفته بود. که خبرنگار فرانسوی برمیگرده میگه نمیشه رفت تو باریکه غزه، سخت رفت تو باریکه غزه، راه نمیدن، بری باید ماله بکشی، اخباری که خودشون میگن رو پخش بکنی، و تنها خبری که اومده مال فلان شبکه آمریکاییه که با یک گروه نظامی اماراتی در غزه بوده است.
نه تنها جنگیدن که دارن سرباز میدن به اسرائیل،
که پادشاه اردن افتخار میکنه پهبادای ایرانی که داره شلیک میشه اون سمت و موشکای ایرانی رو پدافند میکنن، که سیسی مصری ملعون افتخارش اینه که از زیر دریا دارن لوله رد میکنن از دریای سرخ که آب نیل رو برسونن به اسرائیل، که اردوغان ملعونتر از او امروز تامین کننده اصلیه و علیف از تامین کننده اصلی سوخت رژیم صهیونیستی هن.
بله،
اگر نمی بودن فرزندان امیر المومنین، امروز نگاه کنید رهبری جبهه مقاومت هم دست ساداته، این عجیبه خدا، اون بر اولاد اسحاق علیه السلام، این بر اولاد اسماعیل،
عجیب نیست؟
قرآن هم اشاره می فرماد، قرآن می فرماد این حضرت سوره صافات آیه 113 باید باشه، یه صلاه بفرستید.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و بارکنا علیه، و ما بر او برکت دادیم، بهش برکت دادیم، حضرت ابراهیم و علا اسحاق. قبلش ماجرای قربانی رو توضیح داده، میفهمه اون پسر بزرگه بوده، میگه بعدش هم یه پسر دیگه بهش دادیم، درسته؟ پس میفهمه قربانی اسحاق نیست، قبلش که ماجرای حضرت اسماعیل رو توضیح میده، بعدش انه من عبادنا المؤمنین، بعد میگه و بشرناه به اسحاق، بشارت دادیم که یه فرزندی سال بعد میگیری، پس این قربانی تمام شده. میدونی که خیلی از اهل سنت متاسفانه متاثر از اسرائیلیات اشاره کردن که چی؟ اسحاق قربانی بوده، و یا برای اینکه اسماعیل هم دست ندن میگن جفتشون قربانی بودن، یه قربانی دومیه چی دیگه، دفعه قبل خدا لو رفته که اینجا قوه نمیبره دیگه، امتحان چی؟ ان هذا له البلاء المبین. و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، بله حضرت اسحاق سلام و درود خدا بر او و بر پیامبر خود ما، و بارکنا علیه، و به او برکت دادیم حضرت ابراهیم، و علی اسحاق، و بر اسحاق،
و من ذریتهما، و از ذریه آن دو،
یعنی ابراهیم و اسحاق، چون کسی که ذریه حضرت اسحاق باشه قطعا ذریه حضرت ابراهیم هم از کیا میان؟
محسنون،
آدم خوب میان، حضرت یعقوب، حضرت موسی، حضرت یوسف، حضرت هارون، حضرت ایشعیا، حضرت زکریا، همه اینا هست، حضرت عیسی، همه از اون اصل محسنون. و ظالمون لنفسه مبین، اون پدر سوختای درجه یک هم از همین اصلا، ظالمون لنفسه مبین، اینا ظالم آشکارن،
آشکارا ظلمشون بر تمام مردم دنیا سبب میشه.
اینا در مورد اولاد اسماعیل نمیگه، در مورد اولاد اسحاق،
هم آدم های خوب محسنون، هم آدم های خیلی بد،
همونطور که ما صهیونیست ها از یهودی ها تفکیک میکنیم. بارها دیدید جامعه کلمیان خود ما جنایت رژیم صهیونیستی محکوم کرد.
از قضا اون بخش پدر سوخته صهیونیست اینا اشکنازیان. اشکنازی ها اساسا از بیخ یهودی هم نیستن. نژادن از اولاد حضرت یعقوب و اسحاق نیستن. اینها اقوام خزر شمال قفقازن. همینا ادامه همون یأجوج و مأجوج بودن که ما حمله میکردن. در زمان ساسانیان هم ما دوباره این سد رو احیا کردیم، دوباره بستیم. اینا دیگه تاریخش، اینا دیگه بازمونده هاش هم مونده. اینا واشتید چند تا چیز ناب دارم رو خواهم کرد، چیز خوب بیاده کردم به وقتش، تو همون اینک آخر زمان انشالله خواهم گفت عمری باقی باشه. بعد اینها برای اینکه توسط اقوام غربی خودشون مسیحی بودن، کافر نامیده میشدن. توسط ما هم کافر نامیده میشدن، چون دیگه تا 500 سال بعد از اسلام هم اینا جنگیدن، تا 1000 سال پیش اینا بودن، داشتن اقوام خزر. اینا ژن مغولی داشتن، از شرق دور آمده بودن، از اون طرف قزاقستان منطقه، میدونید دیگه صاف همینجوری. بس زمستان‌های سخت داره، اینا نونشون تو قارت این ور اون ور بود. اینها به صورت سیاسی همشون یهودی شدن، گفتن مسلمان بشیم با این جنوبیا حزم میشیم، مسیحی بشیم با غربیا. اومدن یهودیت رو سیاسی اتخاذ کردن. اسم خودم یارو مغول اسم خودش گذاشت هارون ابن ابراهیم. هارون پسر ابراهیم، باباش هم عوض کرد. بعد اینا همش در تاریخ ثبت شده. اینها همان یهودی هایی هستن که شرق اروپا پخش شدن، در لیتوانی، مجارستان، لهستان، اوکراین، روسیه. اصلا یهودی اشکنازی روسیه میگن ما از نسل خزرهاییم. کلاهی که سرشو میذارن کلاه خزه، ندیدید؟ کلاه همون منطقه قفقازه. آذری های خودمون هم از کلاه میذارن برای سرمای اونجا اینجوری میتلبیده. که اصلا پوشش یهودی های حسیدیه. یکی از اینها که از یهودیان لهستانه، باباش بلند میشه میره امریکا، اسمش چیه؟ بنیامین نتانیاهو. ببینیم بدونیم کیان؟ همونان، همون یأجوج و مأجوج. برای همین اینا چشاشون آبیه. اینا اگه خاورمیانه این بچه های حضرت یعقوب هم باید قیافاشون به خاورمیانه یا بخوره. اینا چرا ریشا زرد چشا آبی؟ و جالبه در رژیم صهیونیستی، خوبه بدونید برادرم خواهرم، یهودی های اشکنازی در قدرتن. یهودی های سفاردی شرقی که اینا میدونید بعدا رفتن اسپانیا و اینا، وقتی توضیح بدم، اینها از قضا شغل تشریفاتی دارن. مثلا تو اسرائیل رئیس جمهور تشریفاتیه، همه قدرت دست نخست وزیره. موسا قصاب مش کتصف یزدی از ایران اونجا رئیس جمهورم شد. ایشون هم مدرسه ای دو سال بزرگتر، هم مدرسه ای، خدا سایه‌شون مستدام بداره برای ما، حاجای راشد یزدی. من از خود ایشون پرسیدم گفتم بله. ایشون دو سال تو یزد، دو سال از ما بزرگتر بود. موسا قصاب مش کتصف، اسم ما رو اینجا تغییر میده. خب آقای راشد و قدرشو بدونید، آقای آدم واقعا مخلص. ایشون اگه اراده میکرد مسئولیت در جمهوری اسلامی بگیره، دوست صمیمی رهبر انقلاب، از قبل انقلاب میتونست بگه، تبلیغ و رها نکرد. من ازشون پرسیدم که آقا چرا این کارو نکردی؟ گفت من آدم مسئولیت نیستم. مسئولیت یعنی من مسئولیت سیاسی. اینا عجیبه ها. خدا انشالله سلامت بدارشون. بعد بدون اینا چه جماعه، اما یأجوج و مأجوجی هم که شما میگو خود اینا. و جالبه تو آخر الزمان مردمی که منتظر ذوالقرنین از یأجوج و مأجوج می نالن، ان یأجوج و مأجوج صدون فی الارض. کسی هست ما را نجات بده؟ این رژیم 3300 سال این جریان پیغمبر کشته. بیاید کتاب پادشاهان بخونید، از عهد عتیق، از مجموعه تنخ، تورات، نبویم، خطبیم، میشه تنخ، 5 تا تورات، 17 تا کتاب نبوت ها، 17 تا هم کتاب های دیگرشون که در مجموع میگن عهد عتیق، که هم مورد قبول یهودیان هم مسیحیان، مسیحیان به غیر از اون عهد جدید هم قبول داره. در اونجا میگه بنی اسرائیل رسید به بت پرستی، فقط بعل 450 تا پیغمبر داشت. بعل چیه؟ همین ستون رمی جمرات نمادش. و تنها جایی که بهش سنگ میزدن ما مسلمونا بودیم و این سعودی ها دورش دیوار کشیدن که سنگ نخوره. به الله به خدا همه چی از روز آشکارتر. من دنبال زیر بغل مار یه ده میگرم، دنبال چی هم؟ تنها جایی که بین حتی واژه ابلیس، ابلیس ریشش از بعله، یونانی شده بعلوس، میره یونانی های سه میذارن آخر، مثل جمع اسمانی ها سه میذارن آخر حرفا، اسامی دیگه ارشمیدوس، اقلیدوس، اینطور شد بعلوس ابلیس، ریشش همینه. میگه بعل در زمان حضرت الیاس 450 تا برای خودش کاهن و پیغمبر داشت. میگه مردم زنده زنده جلوی این بت میسوزوندن، میگفتن خدای بعل بوی کباب انسان دوست دارد. هنوزم آدم زنده زنده میسوزونن نه؟ مونده جا صهیونیسم شناسی ساده نیست، بعد تمام زوایای پیدا و پنهان اینا رو بریم. قرآن اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین، آیه قرآنه، میگه حضرت الیاس گفت شما بعلو میپرستید. 400 تا هم اشیریم پیغمبر داشت برای خودش، او یه بوته دیگه بود. اشیریم احتمالا همین اشتاره، خدای ستاره، اشتار، استار، ستاره، اشتاروت، اسامی مختلفش تو این مناطق اسم گرفت. و اینا قربانی رو می سوزوندند. این یه آیه قرآن. یه جا دیگه یک نفر دیگر غیر یهودی یهودی شد، اینم عجیبه، کیه؟ رهبر قبیله همیر، همیری های یمن، یوسف زنواس. این با خاخامی برخورد کرد که علوم غریبه اجرا داشت، برای جنبازی کرد، چیکار کرد؟ این خوشش اومد، اوس و خزرج گوش شوید، اینا جا دیگه گیرتون نمیاد. اوس و خزرج آمدن از یمن به مدینه، با یهودی مدینه جنگشون شد. اونا میرفتن توی قلعه، پدر اینا رو در آورده، اینا رفتن شکایت بردن به یمن، پادشاه یمن حمله کرد، اینا رو محاصره کرد. تو اونجا این خاخام وزرشون دو سه تا حرکت برای این زد، دو سه تا فیل براش هوا کرد، این مشتری شد، گفت من نمیکشمتون، جنگ تمام، اما تو باید بیای بری. ورش داشت بردش یمن، گفت ما میخوایم یهودی بشیم. اینا میتونست بگه، جرأت نداشت بگه که یهودیت به نژاده، به تبشیری نیست دیگه، شو کسی نمیتونه یهودی بشه. الان شما میتونی مسیحی بشی، مسلمان بشی، سنی بشی، شیعه بشی، بودایی بشی، اما یهودی نمیتونی، باید مادرت یهودی باشه، نسبم از مادر منتقل میشه. دیدید حضرت خیلی قرآن عجیبه. من چی بگم در مورد این کتاب؟ من کیم که بخواب در مورد کتاب حرف بزنم؟ حضرت هارون به حضرت موسی چی میگه؟ یبن ام، پسر مادر. این چقدر دقیق این اشارات هست. میتونست بگه یا اخی، چرا قرآن اینجوری استفاده میکنه؟ 10 تا درس دیگه اون وسط میده. اینو برداشت برد و گفت ما میخوایم یهودی بشیم. آقا این همیری ها یهودی شدن. میخواید بدونید از این همیری ها کی آمدن سر کار بعدن؟ اسمی برم، کعب الاحبار، خاخام معروف یهودی که به ظاهر مسلمان شد و کلی جعلیات وارد اسلام کرد. دومیش حالتون رو جا میاره، ناراحتتون میکنه، اشقل آخرین، شقیترین مردم آخر زمان. لقبه کیه؟ ابن ملجم. بله، ابن ملجم هم اسنادیست که میگه از یهودیان ایمان. امیر المومن چی فرمود وقتی ضربت کو پسر زن یهودی را بگیرید؟ پسر زن یهودی.
یکی دیگه شون از این همیاری ها میشه کی؟ بگم میسونه. کیه؟ مادر یزید همسر معاویه. اینه که وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد دوبار فتنه بنی اسرائیل، یعنی به قتل علی و قتل الحسین علیه السلام، یعنی چقدر این دقیق عبارت. من یهود پژوه تسلیم میشم، میام حقا امامی تسلیم میشم، هم در مقابل قرآن تسلیم میشم، هم در مقابل اهل بیت. اینها هم به فتنه اینجا
جریان کابالیستی
اینها هنوز ادامه داره. خب یکی از پادشاهان این یهودیان همیاری کیه؟ یوسف زنواس. مسیحیان نجران رو جمع کرد، همه رو تو یک روز در آتش زنده زنده سوزاند. سوره بروج، اصحاب اخدود.
کسی که یهود پژوه نیست نمیفهمه بیان چی برای چی سوزونده،
او به چه سنتی داشتم.
از زمان حضرت الیاس 2800 سال پیش تا 100 سال 200 سال قبل پیغمبر ما، یعنی 1200-300 سال گذشته، هنوز اینا آدم نشدن.
یعنی حضرت الیاس میاد اونجا معجزه میکنه و پیامبران بعل و اشریم رو میکشه، اما بازم آدم نشدن.
اینا وقتی من علل خصوص باید این قربانی بچه میبود،
بچه کشی بر اینا میگن از خدای خدا که اینا شیطانه، بل انرژی میگیریم، قدرت میگیریم. بعد این کاهن، ببخشید خواهرای بزرگ با این حرف میزنم، بعد این کاهن میرفت جلو و میستاد تکه از اون گوشت سوخته رو مزه میکرد میخورد. به این کار در انگلیسی میگن کنیبالیزم، یعنی آدم خاری. ترمینولوژی و اتیمولوژیش یعنی چی؟ کاهن بعل، اسمش هم بذارید کنار، کنیبل، یعنی کاری که کاهنان بعل میکردن. هنوز بچه میکشن، هنوز زنده زنده آدم میسوزن. فهمیدین چرا هولوکاست بازی میکردن؟ چون خودشون هولوکاست میسازن. و تازه حرفایی از حالا الان بگم میگن آی کجا فلان، سخته توی مملکت کار کردن دیگه، از این جهت کار پژوهشی کردن. مثلا یه دوست ندارن حرف مخالف خودشون بشنون. قصه هیتلر هم دعوای بین خود یهودیان ایبسه بود. اسنادی هست، فکر نکنید همینجوری دارم میگم، که یهودیان نژادی اصیل میخواستن یهودیان خزر رو باریکالله. بگذاریم این صهیونیسم یا فرقه دیویدی، اسمش چیه؟ کوروش. خوب شد گفتی، نه اسمونم کوروش.
همین حالا اسم کوروش الان استفاده میشه، بله، کی هم سی تلفظ میشه هم گمه کار، یا مثلا سلبریتی با سی نوشته میشه. بعضی اینا سی خوندن، بعضی کی خوندن دیگه. شین هم که یهودی ها گذاشتن، پس اسم قبل کوروش، کوروش یه کلمه عبریه، یعنی عبری شده اسمه. اسم اصلی چیه؟ کوروس. این هم که یونانی شده است، یعنی چون مورخین کوروس الان اسمیست پس اون چی؟ به جای کسه بذارید، چون با سی نوشته می شده سیروس. اوسش هم برداری، اسم چیه؟ کور. کور یعنی چی؟ کرده خودم میگن کور یعنی چی؟ پسر. امام صادق بفرما غلام.
مونده هنوز ما با گرد مرکب امام صادق برسیم.
خیلی آره، کسی که زبان شناسی میکنه شاهکاره. همان منطقه دربند و داریول یک رودخانه است. اسم رودخانه چیه؟ کورا. کورا اسم کوروش. در ایتالیایی ها میگن چیرو. داریوش هم داریوس، اوسش هم وردی دارا، ملک دارا.
استاد جدا گرفته. بعد سراغ اسم کوروش در
به خاطر این درست میفهمید. مثالی که الان همین الان براتون زدم، الزاماً من یه سوالی از شما دارم، مثلا من حضرت ذوالکفل رو قبول ندارم، مثلا همین الان کات میکنن چی درست کنم باشه، در هیچ کدام از کتابهای شعریه مثلا چه حرفی، من قرار بوده همین رو نمیشناختن، اسم تغییر کرده، دارید میگید سیروس، همین الان اسم دارید میذارید سیروس رو بچه هاتون، اسمش استفاده نمی‌کنید، دارید استفاده می‌کنید، همین عروسک درست می‌کنه دارا و سارا، اسمش استفاده نمی‌کنید، همین الان مردم دارن استفاده می‌کنن، نه که حالا مثلا چنگیز استفاده کرد آدم خوبی بوده، اسکندر استفاده کرد آدم خوبی بوده، قوم مهاجم اسمش استفاده شده. من حرف زیاد دارم، بگذاریم، نمی‌خوام باز بعد جواب بریم تو جواب، فردی نکنید جلسه رو، کم نمیارم، من این جوابتو نمیدم. خب منتها الان وقتش نیست، الان اسرائیل غلط کرد، خیلی غلط کرد، شکرم خورده از اون دو حرفیاش. چرا میگنم بهت میگم، ببین این خیلی عجیبه، این خوبه، ببین این خوبه، این حق طلب بودن مردم ایران نشون میده. ببین چرا که یه ایرانی داره این حرفو میزنه، یه ایرانی باید بگه نه ما پادشاهمون هیچ اشکالی نداشته، اینجوری باید بگه دیگه، دمت گرم، دمت گرم. میدونی چرا میگن صهیونیست؟ به خاطر اینکه کوروش یهودیان رو برگردون به آفرین. کار درست کرد یا غلط کرد؟ چکشکی گفته. یه سوالی دارم، در چه زمانی این کار کرد؟ کلی پیغمبر داشتن، دانیال، عزرا، ارمیا، حبقوق، کلی همین پیغمبر رو که از اینا تو بازه 2500 سال 2600 سال پیش بودن همشون. اینا در اصل خیلی در اصل رخامنشون بودن، کمتر بیشتر بعضن. خب خدا به هدایت این قوم امید داشته، پیغمبر داشته براشون میفرستادی، شاه بخشیده، شاه قلی نمیخشه. آقا مرد مسلمونا امام حسین کشتن یا نکشتن؟ کشتن، ریختن 30,000 نفر، همه اونا یهودی بودن؟ نه، ریختن اونجا. خدا دیگه نباید امام سجاد بفرسته، خدا دیگه نباید امام باقر بفرسته، خدا دیگه نباید امام صادق بفرسته. چی هست؟ هنوز خدا امید داره به هدایت مردمش. گفت برگردید برید خونتون. برگشتن؟ نه، اشتباه نفهم، خیلی هاشون موندن تو ایران، بودن کجا بریم، موقع ایران ابرقدرت دنیا بوده دیگه، کجا همجا بریم. میگو به زور میخواست بیرونش میکنه، بر نمیگسته. صهیونیست به این معنی، اون پدر سوختگیشون به این معنی میگه چرا یهودیان رو برگرد، یهودیان رو در چه قوم؟ اون موقع خدا داشته برشون پیغمبر. عزیزم 2500 سال پیش، 500 سال بعد اونم هنوز داشته پیغمبر برشون میفرستاده، حضرت عیسی. این خیلی عجیبی که ما از خدا بیشتر میفهمیم بعضی هم. این خیلی دردناک. میبینید اینا اشکالات، ببینید اصلا بحث بعضی موقع اصلا تاریخی نیست، بس کاملا عقلی است، یعنی دو تا چهار تا. بریم سر اون بحث خود. این یهودیت رو پس وقتی من دارم بررسی میکنم باید صهیونیسم رو بشناسم، ریشه های فکریش رو بشناسم. مثلا بسیاری از اتفاقاتی که اینا رقم میزنن در روزهای خاص است. این روزها کی است؟ آسمون رب داره. اینا شدیداً به تنجیم و علم هیئت معتقدن، که حتی بعضن میشه بعضی از رفتاراشون رو پیش بینی کرد، بعضن بعضی از عملیات ها و کارهایی که میخوان بکنن رو عقب میندازن برای روز خاص، بعضن به یه عدد خاص میرسونن برای اینکه معتقدن اون عدد مقدسه. بعد بشنسی اونو. آقا مثلا من و شما بخوایم الان مثلا چه میدونم یه یوزر پسوردی طرف میخواد بذاره، نمیدونم چی میذاره، آخرش 110 میذاره. چرا؟ مثلا تو میبینیم یا این بچه شیعه هست یا صده در گذاشته ابجاد امیرانمون، احتمالش زیاده ها؟ یا مثلا نمیدونم 72 برای میدون 72 تن، نمیدونم چه اسم میذارن اعداد مقدس، 110 40 135 ابجاد حضرت فاطمه سلام الله علیها استفاده میشه. دیدید رستوران با این اسم میذارن، نمیدونم. اینم به این دلیل صهیونیسم بشناسه، علم نجوم بشناسه، چه مثلا یه مثال جالب برای شما بزنم. به این فکر کردید که
در جامعه ای که خوب گوش کنید، تو 30,000 نفر جمع شدن توی بیه بیابون کار یه سره کنن تمام بشه بره در کربلا، انقدر عجله دارن فقط میخوان کار تمام بشه، ببخشید فرصت ندادن برای خیلی چیزها دیگه، نمیخوان روزه باز بخونن، نذاشتن. اینا مسلمونن، اینا مثلا عبادت برای شما مهمه، اگه عبادت برای شما چرا نذاشتن امام حسین نمازش کامل بخونه؟ ها چرا تیرباران کردن؟ سعید ابن عبدالله کجا شهید میشه؟ میگه جلو اون تیرها، مثل باران تیر میبارید، میگه آخرین تیر رو با صورت گرفت. فرزند حضرت ام البنین نه حضرت عباس، اخوی ایشون جلو این تیرها میسته بهش به شهادت میرسه، درسته؟ حالا میشه ببینید با چه منطقی امام حسین از اینا وقت خواسته یه روز اضافه تر به ما وقت بدید ما میخوام عبادت کنیم، اونا هم قبول کردن. وسط بیابون 30,000 نفر صبحونه نهار شام، وسط بیابون، نه پیتزا فروشی از زنگ بزنی غذا بردارن بیارن، نه منطقیه؟ کاری نداره. همین الان شما برید به 9 اکتبر 1680 میلادی رو لوکیشن کربلا با نرم افزارهای نجومی نگاه کنید به آسمون، شاخ در میرید اونجا، ببینید چیه؟ ببینید عجب، 3 روز منتهی به شب عاشورا، 3 روز ماه در صورت فلکی دلو یا آبریز بوده، این میخواستن این 3 روزشون کامل بشه. این کار اون عربا نیست، این چیزا بلد نبودن، این کار اون کسایی که اون تو هم تنقبت نقاب زده بودن کسی نشناسدشون، لسام اینی که جلو دهن رو میگیرن برای خاک و این چیزا میبندن، چشاشون نقاب دقیقا چشو میشه، میبینید این چیزای زورو میزنه، ما اینو میدونیم، مثلا هنوز هم که همزه تو جشن بالماسکی اینو استفاده میکنه. عرب میخواسته شناخته نشه، عرب رجز میخونده، من فلانی پسر فلانی بدونید میخوام بیام بجنگم باباتونو در بیارم، خصوصیت عرب بوده. اینا کیان خودشونو قایم میکنه و تنقبت لقتالک. در روز عاشورایی که یوم کیپور، روز کپره کفره، روز کفاره است و روز عیدشونه، و هاذا یوم تبرکت به ابن امیه و ابن عاکله الاکباد و ابن عاکله الاکباد. مثلا شما باید بدانید عزیز من، این کهانت کابالیستی وقتی میرسیدن بالا سر این قربانی هایی که تقدیم میکردن به بعل، فال میزدن و تفعل میزدن و آینده رو پیش بینی میکردن با چه؟ حدس میزنه کسی؟ عمرن بگن با چی؟ با کبد قربانی، جگرش رو میکشتن بیرون، براشون مبارک بود، با این تفعل میزدن، با این فالنیک میگرفتن. چه کسی این کار کرد؟ و ابن آکلت الاکباد، خورد جگر رو آکله، این هم کنیبالیزم دیگه. یعنی کسی بفهمه بشناسه پوشش یهود، شما برید ببینید کی تیلسان به سر مینداخت در کوفه، ببین منابع تاریخی چی گفتن، یه شبرن بزل جوش، شمر اسمش عبریه، سمیر عربی، شمر سینش به. یعنی قصه گو. جوشن شهری بود که یهودی‌ها در مصر زندگی میکردن، گوشن یا جوشن، من رو نصرش کار کردم، وقت میسلم بریم منطقه. چی میدونیم از یهود و صهیونیسم؟ دشمن اول آخرمون هست یا نه؟ بله، لا تجدن نشد ناس عداوتن لکل مردم علل خصوص مؤمنین، آی آقا و خانم مؤمن، چی میدونی از این دشمن؟ تقریبا هیچ. چند نفر درست کردی؟ چند تا دانشگاه گذاشتی برن زبان عبری یاد بگیرن؟ هر کی رفته خودش گوشه یه اداره یه جایی دشمن میشستی، آنالیز میکنی، بررسی میکنی، رصد میکنی. چند نفر داره تو واحد 8200 امروز تو شبکه‌های اجتماعی شر رو بردارن پخش میکنن، ما رو میندازن به جون هم؟ چند نفر داری به زبان عبری تو شبکه‌های اجتماعیشون دارن حرف میزنن و روشنگری میکنن؟ من نام عن عدوه ان بحته المكايد، حرف من اینه. چند تا مجموعه رو اومدید کمک کردید مثل همین مساف ما کمک، پدرمون رو به امیر المومنین در آوردن، به امیر المومنین بلایی سر ما آوردن که نه، همش سر صراط خدایی هست. یک مؤسسه خصوصی یک ریال بودجه بیت المال نگرفته. مردمی خودشون اومدن مثلا حسابای مالی مؤسسه رو پخش کنن، آبرو خودشونو بردن. دیدن 10000 تومان، 5000 تومان، 100000 تومان، 400000 تناکنش تو این سالها مردم فروخت. اومدن حسابای خصوصی مردمو پخش کردن. رئیس سخنگوی قوه قضاییه مصاحبه کرد، گفت باید اونا برخورد بشین، کار غیرقانونی. رئیس بانک مرکزی آید فرزین مصاحبه کرد. شد؟ چی دیدید شما؟ یعنی یه دوتا مؤسسه هم که کار میکردن خودشون امروز باید جوابگو باشن به جنگی به درگیر دشمن باشن. نمیدونم، از اونا بپرس. راحلش ما مردم هم. همین امروز یه عزیز جلوی من گیره با پسرش مد گفت آقا من دارم آموزش زبان عبری میبینم خصوصی. گفت چیکار کن؟ گفتم از هوش مصنوعی استفاده کن، همین چت جی پی تی میتونی باش حرف بزن. شروع میکنه اصلاح کردن. گفت واقعا همینجا توی مراسم تشییع پیکر مطهر سردار نیلفروش دوستان دیدن، ما 5 دقیقه 10 دقیقه فقط من اینجا داشتم آموزش بهش میدادم چطوری. خب یه زبان یاد گرفتنه دیگه، یه چیز پیچیده ایه. بلد باشیم، برای این دشمنی آماده ایم. وقتی تحلیل های وقتی آگاهی نداری تحلیلات غلطه، وقتی تحلیلات غلطه در مقابل این دشمن اشتباه طراحی میکنی. اما او به محض اینکه در جنگ 33 روزه شکست خورد رفت گزارش وینوگراد نوشت که یه نسخش که 800 صفحه‌ایه، اون کسی هیچ، او که هیچ، یه 300 صفحه‌ای از اون در اومد که اونم که هیچ، 100 صفحه‌اش اومد بیرون. میخونی تعجب میکنی از برنامه ریزی اینا. مثلا نوشته ما در جنگ 33 روزه یه مرد اخبار جنگ رو میگفت و این اشتباه، مردم نسبت به مرد گارد دارن. اگر یه زن اخبار جنگ رو بگه این لطافت داره، اون اثر رسانیش رو کم میکنه. جنگ 22 روزه دیدیم تیزی پیلیونی رو آوردن گفت. دقیقا یعنی پروتکل. یهود با اون یهود پجیمه محاسبگره، همه چی رو حساب کتاب میکنه. یه چک خوشگل از جایی که فکر نمیکنه بخوره 15 سال میره عقب. بدونید 10 سال سکوت مطلق برقرار میشه. بره بفهمه چه، مثل ما در بحران نمیتونه مدیریت کنه، ما استاد اینیم. یعنی اصلا میگیم آ بریم هیئتی یه کاری کنیم، 4 ستون بدن من میلرزه، میگم یا ابوالفضل سرزد بریم اون وسط خلاقان. اینا اینجوری نیستن، باید طراحی کنن، سناریو می نویسن 100 تا سناریو، اگر آ فلان، اگر بی به همان، اگر این شکست خود پلن بی، پلن سی، پلن دی، برو تا زد. نباید محاسبه گر نتونن محاسبت کنن، نباید بتونن سیستم تحلیلی تو رو دست بگیرن، نباید بتونن بفهمن که تو چه جوری میخوای تصمیم بگیری. وگرنه اینا اصلا یکی از جالب شما بگم، یکی از دلایل عزل رئیس آمان، رئیس اطلاعات ارتششون، عدم این تحلیل بوده که ایران پاسخ شهادت شهید زاهدی رو نخواهد داد. یعنی تو سیستم محاسباتی اونا این چی بوده؟ ایران پاسخ نخواهد داد. این پاسخ قاطعه وعده صادق یک. سیستم اینا ریخ به هم، رئیس دستگاه اطلاعاتی جنگشون رو وسط جنگ عوض کردن. امروز مسئله رژیم موجودیتش. امروز رژیم میدونه باید انبار تسلیحاتی حزب الله رو بیخ گوشش از بین ببره، وگرنه کوریدور عرب مدو نمیتونه بزنه که از هند قرار بیاد امارات، عربستان، اردن، اسرائیل، یونان، قبرس، یونان. هر لحظه با یه موشک فاتحه اون چیز خونده میشه. برای همین غزه رو صاف کرد بیاد بعد لبنان رو حل بده، حزب الله رو ببره شمال رودخانه لیتانی، چون این بخش جنوبی که صخره و کوه و این چیزا داره، اونا معتقدن انبار تسلیحاتی حزب الله زیر همین کوه ها و صخره هاست. تا اونا رو نابود نکنه جنگش رو تمام نخواهد که، الا اینکه بریزه سیستم محاسباتیش به هم. دو، نتانیاهو یک ماموریت آخر زمانی داره. فیلمش از خواهم اعظم اینا 10 سال پیش 2014 که ایستاده جلوی نتانیاهو، نتانیاهو کیپا گذاشته این کلا، میگه کمکاری کردی، تو اون کسی هستی که ظهور منجی مشیح رو میرسونه. در جریان باشید 2 سال پیش 5 تا گوساله از تگزاس آوردن که با علم مهندسی ژنتیک هیچ موی قرمز غیر قرمزی نداره. طبق پیشگو اینا برای ظهور مسیح با مشیح باید گوساله های قرمز رو بیارن و این گوساله زیر 3 سال باید قربانی بشه، سنش زیر 3 سال باشه. 2 سال از آوردن اینا داره میگذره. مسئله بعدی، اینا به شدت از ماه گرفتگی میترسن. ماه گرفتگی که اخیراً رخ داد و بلادمون بود، یعنی ماه قرمز شکل گرفت. در ماه گرفتگی در چه روزی افتاد؟ یکی از این ماه گرفتگی در چه روزی افتاد؟ روز یوم پوریم. کدوم پوریم بود؟ شوشان پوریم بود. فردای عید پوریم یه عید دیگه میگیرن مخصوص ساکنان شوش. شهر شوش که میدونید حضرت دانیال چون اونجا دفنه، یهودی زیاد داشته. و معنیش میدونید چی بود؟ باید بجنبیم با ایرانی‌ها وارد جنگ بشیم، وگرنه نحسی این ماه گرفتگی ما رو نابود میکنه. ایران به ما ضربه خواهد زد اما در نهایت به نفع ما خواهد شد. تحلیل خاخاماشون اینه. اینا اون کسایی هن که عقبه ایدئولوژیکه نتانیاهو هن. و میدونید این متدینینشون ارتودکساشون از نظر سیاسی کاملا پشت کی هن؟ نتانیاهو. و به حزب او رأی میدن. پس برای اسرائیل مسئله مرگ و زندگی، برای ما هم همینه. دیگه باید کاری نوی سرک. اینو حرف دارم اما نمیتونم حرف بزنم، میترسم الان باز دوباره یه پرونده جدید درست میکنم. مثلا دنبالن دیگه، یعنی کجای بینجور حرف زیاد دارم ها راجبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب بله. بله الان 2 تا نقطه ضعف، 10 ها 2 نقطه ضعف داره اسرائیل. میگم دیگه داره توضیح ما بس میشه. ببین در باریکترین منطقهش رژیم 14 کیلومتر فقط. رو زمین 17 کیلومتر، صاف خط بکشی 14 کیلومتر. 14 کیلومتر الان از این ور اصفهان تا اون ور اصفهان چقدر راهه؟ 20 کیلومتر مثلا، چه میدونم حالا من شما میگید. خب هرچی از این بیشتره. فکر کنیم مثلا اسم خودشون میشه کشور. مسئله این بیغیرتی و کام عربی است. الان همین اردنیا فلسطینیا رو راحت بذارن 65% جمعیت اردن فلسطینی تبارن. بریزن کار اینا تمومه. یارو بمب اتم میخواد رو کله خودش بندازه. تموم کار. برای چی اینجوری از خودش خوشونت نشون میده که بترسونه؟ دقیقاً راهبرد جمهوری اسلامی شکستن این ترسه. کاری که رهبرمون کردیم بود. آقا احتمال داشت نماز جمعه رو بزنه یا نزنه؟ کسی که اینجوری خودشو مدمن یعنی مرد دیوانه داره نشون میده، استراتژیه رهبر انقلاب از قبل معین که من این روز خودم بمونم. زودترم را نمازم سوره جمعه خون، سوره بلند خون. بعد نمازم نشست شروع کرد تبرک کردن، با این اون خوش کردن. کوری هم خون براشون. میلیونی هم جمعیت اومدن اونجا. از من بپرسی میگم بزرگترین اجتماع شهادت طلبی تاریخ بودی.
سلام بر شهیدان، اکبر آمریکا، اکبر ایدیوز، اکبر منافقین و کفار، اکبر اسرائیل.
و این استراتژی ادامه پیدا کرد. آقای پزشکیان رفت قطر، آقای عراقچی رفت لبنان، آقای قالیباف رفت لبنان. این شروعش این راهبرد نظامه. میام همون جوریام چیکار خوب بکنی؟ آرام. یکی داره داد و بیداد میکنه، اینا دیدی داد و بیداد خودشون اول میزنن شلوغ کاری میکنن، اصلا دماغ به دماغ چسبیدن. چی میگی؟ آرام. خودتو دیوونه میدونی، حرامزادگی رژیم سنسور قبول داریم، اما این نیست. خودتو دیوونه نشونه، از غذا تو به شدت محاسبه پذیری، محاسبه کنی. یمنی اینا رو دیوونه کردن برای اینکه غیر قابل محاسبن. متوجه شدید؟ رژیم این فرصتی که داره میگیره برای چیه؟ از نظر من، نظر شخصی خودم میام، رژیم داره یک جبهه آماده میکنه. الان که میدونه ترکیه نامرد تحریر و شام و زنکی و اینا رو فعال کرده تو سوریه، تو همین چند وقت گذشته. سوریه لوجستیک محور مقاومت اونجاست، پایگاه اونجا، بارانداز اونجاست، اونجا رو میخوام بریزن بهم. کدام استانها؟ مثل استانهای درعا و اینا، مرز مرز با اردن و جولان، که اونا یکی از پاسخهای ایران میتونه حضور فیزیکی و زمینی در جولان باشه، چون رزمنده داره در سوریه. جبهه مقاومت اونجاست، برادران شریف و شجاع فاطمیون، زینبیون، ایرانیا، لبنانی ها. اینا الان میگن تو این فرصت که لبنان درگیر شمال اسرائیل، بیایم تو سوریه تروریست‌ها رو سر خط کنیم. کی داره لوجستیک حمایت میکنه؟ ترکیه. خوب اینا رو دقت بفهمید. مسئله بعدی، ببین اینا میگن آقا ما اینجوری کردیم که این سامانه تاد برسه. تو داشت سامانه تاد عین الاسد هم بود، تاد تو عربستان هم بود وقتی خوشگل آرامکو اینجوری، تاد همین الان تو اسرائیل هم هست جان. چی؟ جمهوری اسلامی. در مورد جمهوری آذربایجان هم باز قصه زیاد داریم، خب مفصل به این جلسه نمیشه. ببینی چه نمیشه بسار زخمی کرد، یا نباید بگی یا تا ته باید بگی دیگه. خب مثلا مثلا طرف میگه ببین من این سوالو پرسیدم شبه دانش، مثلا راجع به هخامنه کوروش صحبت کردم، من مجبور شدم یه نیم ساعتی بحث کنم، دیدی جواب دادم. علیف هم همینه. نکتهش کجاست؟ نکتهش اینه که ای بسا رژیم صهیونیستی خودش دوست داشته باشه که ما تو یه جبهه هم تو شمال باز بکنیم و تمرکز ما چی بشه؟ گرفته بشه. و من معتقدم همزمان با این اتفاقا یهویی دوباره باز بحث چی و این جناب آقای سوستوپولی بچه شاه شب این سوسخرسی هست خب گفتن باید برگرد و آی دوباره شروع کنه. اینا یعنی همزمان میخوان ضربه نظامی بزنن. آی رژیم پاسخ میده از نظر من قطعا، خب چون چیزی که رژیم رو زنده نگه داشته اون هیبت و ابهت و اون زدن و چجوری باید 7 اکتبر رو بشوره ببره، کلی باید تو غزه آدم بکشه. حالا چی شده؟ ایران اومده 7 اکتبر بیجه، بعدش هم ایران اومده لختی پادشاه و فریاد زده. نه اینا شکست بزن دیواره هم میشه رد شد. خب دیواره 1 میلیارد دلار پول خرجش کردن، 1 میلیارد دلار خرجون دیواره کردن با پاراگراد رد شد فلسطینی. اینه دیگه، اون هوشمندی میخواسته کسی که این طراحی رو انجام داده. همزمان رو داخل ایران به نظرم دارن کار میکنن، خیلی باید با دقت. یعنی باز مثل قصه‌ای مثل 98 و 1401 و اینا که توامان تمرکز بین خود کوروش چجوری علی پدر بزرگش قیام کرد، علی آستیاک تمرکز امنیتیشو گرفت، 500 تا گروه 4-5 نفره درست کردیم و اونور شلوغ می‌کردن. اینا حکمتانه رو تخلیه کردن، رفت حکمتانه رو گرفت. اینا میخوان تمرکز ایرانو بگیرن. همزمان ما میبینیم چیه؟ تو بلوچستان اقداماتشون ایزایی اذیت دارن میکنن، اذیت و ایزا میرسونن که تو تمرکزت چیکار بکنی؟ اینجا باید مردم ما دقت. همزمان دارن روی مسئله مهاجرینه کی کار میکنن؟ باریکلا. همه اینا با هم بررسی صورت گرفته که از این اکانتایی که این کار است تو توییتر آمدنشون نمینه، درصد قابل توجهی از اینا که این هشتگو میزدن
واحد با واحد 8200 و سلطنت طلبای تحت حمایت عربستان سعودی و 16 مشترک عمل کردن. 8200 اسرائیل داشته بر افغانستان نمیزد. مسئله مهاجرت باید حل بشه. این مسئله با این به معنی نفی اون نیست، دقیق اشتباه نکنید. آه فلانی اومد اینجوری گفت، این نگیره این حرفا. نه، منطق همزمان میخواد این کارو انجام بده. شرق تو رو این داره زمان میخره بهم چیکاره. آقا انرژی رو زدن، ما هم بالاخره یه کاری نمیشینه. ما به کشورهای عربی و همه همسایه‌ها گفتیم از هر جا بخوریم هدف مشروعی برام. نفت رفت و مثلا 200 دلار، 250 دلار، 280 دلار این حرفا میزدن. خب سناریوی بعدی چیه؟ صهیونیست‌ها دارن محاسبه میکنن. دلار چی میشه؟ سهام کجا چی میشه؟ حتی ای بسا دارن سهام هم میخورن. مثلا دان هالوتس بود، اشتباه نکنم، فرماندهای ارتششون بود، تو هیروبیر جنگ 33 روزه سهام خرید و فروش کرده بود. ببین اینا دنیا براش، قرآن اینو به ما یاد داده. قرآن میگه مثل سگ از مرگ میترسن. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. هر کدوم اینو دوست داره چی؟ هزار سال عمر کنه. قرآن راهبرد میده، یک کلمه میگم اون چون نگذر از اون، وایس تو روش کار کن. اینم از این. آقا سوالای فردی میپرسید، من چیکار کنم؟ آیا این پدیده آخر الزمان است؟ برای کی؟ برای من شیعه؟ برای سنی؟ برای یهودی؟ یا برای مسیحی؟ همین رو فهم. برای یهودی آخر الزمان است. برای مسیحی صهیونیستی 100% آخر الزمان است. از قضا میدونین الان دارن روی پیشگویه ارمیا اشتباه نکنم دارن کار میکنن. میگن یک حمله باید به ایلام صورت بگیره. ایلام کجاست؟ تو ایران. ایلام با عین خوزستان ما میشد، به ایران گفتن ایلام. اینا تو پیشگویاشون دارن میگن. ولی فلزا دارن، اونایی که تئوریسیناشون میخوان جنگ با ایران رو تئوریزه کنن، مینی سکولار، اونا هم همینجوری مثل ما مسلمون دارن، یخت شلدین دارن، بیدین دارن. اون متدینینشون، اون ارتدوکساشون، برای اینکه تئوریزه کنن، مشروعیت ببخشن، دارن اشاره میکنن به پیشگویاشون. من کاری ندارم پیشگویی درستی یا غلط ها، مهمی که او به این چیه اعتقاد داره استناد میکنه. بله. من راجع به این پرونده من چرا حرف نمیزنم؟ به خاطر اینکه هر کسی دیگه بود داد و بیداد همین خودش بود. چرا حرف نمیزنم؟ به خاطر اینکه دوست ندارم مسئله بیرون این و حاشیه این شکل بگیره و حواسا رو بره به اون سمت. دوست ندارم تو دل یا ذهنی بشینه که نکنه قوه قضاییه خدای نکرده داره. نه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بخش این نظام. من اعدام مگه میرم با میزم اعدام برای چی؟ به خاطر اینکه ممکنه یک نفر یه گوشه خطا. اصل درسته، اینجاست که شما انقلابی بودن خودتون نشون بدی. انتقادم میکنی، فلانم میکنی، یه جا میگه آقا وحدت رویه داشته باشید، برخورد یکسان کنید، اما به این معنی نیست اجازه بدید دشمن سوء استفاده کنه. یکی از این سلبریتی که رفته بود اون طرف، اینا دیگه پر بسامد پخش کردن، رایفی پور احضار شد، دیگه همه جا پخش کردن. خب یکی از این سلبریتی که فرار کرده رفته اون طرف اومد به من گفت نوش جونت، دیدی اینا با تو چیکار کردن، این همونایی ان که تو ازش دفاع میکردی فلان. من چه جواب گفتم؟ به تو هیچ ربطی نداره، خوب کار میکنی. خب ما اعتقاد اون اینه. اینا فکر کردم مثلا ببینید جمهوری اسلامی هر ایرادی داشته باشه، تضعیفش از نظر من اکبر الکبائره، از بدترین بدهاست. برای چی؟ تخریب جمهوری اسلامی و تضعیفش. برای چی؟ به خاطر اینکه تنها دستیه که تو دنیا داره میزنه تو دهنه صهیونیست‌ها. بارها گفتم ممکن این دستی گوشش کثیف شده باشه، قبول داریم، تمیزش کنیم. خود روکرد ضد فسادی که بنده دارم، شفافیتی که دارم، میگم بیاد برای همینه. از شکل انگشترش خوشمون نمیاد، باشه عوضش میکنیم. اما این دست و این اراده، اراده الهی و پاکه. امروز من افتخار میکنم به ایرانی بودم، افتخار میکنم به عضوی از جبهه مقاومتم. وقتی شادی مردم مظلوم فلسطینی دیدم، وقتی موشک و تو سر اون افتاد، اون لبخند، اون شادی، اون پایکوبی رو با هیچ چیزی آدم شرافتمند، آدم کریم عوض نمی کنه. هیهات من نزله یعنی همین. امروز دنیا به وضوح دارد می بیند بین معتقدین به علی ابن ابی طالب و اولادش فرق است با بقیه. به وضوح دارد می بیند، میگه چهار تا کشورن. بچه مشترک همه اینا این است که آنها پیروان امیرالمومنین هست. یه توییتی زدم این کنج ظریف رو گذاشتم، دل خودم رو برد گفتم بذار بقیه هم شریک کنم تو این حس خوب. نوشتم الهی قربونت رو برم، خودمونیش حالا امروز بگم برای شما، الهی قربونت برم که خودت که زنده بودی یار یاور مظلومین و مستضعفان بوده، الانم بچه هات دارن این کارو میکنن، تو دنیا هیچ صدای دیگه ای نیست. این خدا حجت داره تمام. امروز برادر اهل سنت ما داره از مفتی خودش سوال میپرسه، داره از حاکم خودش سوال میپرسه، میگه این آقا رو یه عمر گفتید اینا نماز نمیخونن، اینا 115 تا سوره دارن، اینا حضرت علی از پیغمبر بالاتر، چرت و پرتا که به شیعه نسبت میدن، ای که نماز جمعه خوندن، که اینا که نماز جماعت میخونن، چقدر قشنگ عربی حرف زد، از شما عربا بهتر حرف زد، فصیح‌تر حرف زد، عجب چه دعاهای خوبی، چه مزامین خوبی، چه صحبتای خوبی. ظاهرا یه عمر اون دروغ گفتن. ببین خدا با یه تیر 100 تا نشون داره میزنه. اونا مکر کردن و عند الله مکرهم، آیه قرآنه، مکرشون دست من خداست، با بازیشون بازی میکنه خدا. دوست داری بچه بکشی فرعون پدر سوخته؟ باش بکش. یه کاری میکنم اونی که بابا تو قراره در بیاره خودت بزرگش کنی، خرج خورد و خوراک، تحصیلات، همه چیشم خودت بدی. کرد یا نکرد؟ اراده الهی بنه. صدام انداخت جلو با این مردم مظلوم که برای خدا قیام کرده بودن، انقلاب کرده بودن، بجنگید 8 سال 2300 هزار تا شهید ازشون گرفتید، از جمله مردم شریف اصفهان که رکورد شکستن. این کارو کردید؟ یه کاری میکنم تو خیابونای عراق عکس شهدای اینا رو بزنن. وایستو. مگه میشه عمرن وایستو. کرد یا نکرد؟ ما معتقد به اون خداییم. نمیگم این جنگ نهایی ماست، چون این مستلزم توقیته. ما وظیفه‌مون انجام میدیم. وظیفه ما اینه که جلوی استکبار بیستیم، قیام کنیم لله مثنا و فرادا. کسی هم نباشه تک بده. این که حالا دیگه فتوا دادنشون، حکم دادن که آقا هر کسی هر جوری میتونه هر جا. از خرید محصولات اینا شروع میشه تا هر جا میتونید به منافع سایه. آقای برادر و خواهر عزیزی که اون برای کره زمین لایف دارید صحبت من میشنوید، هر جا هر شرکتی میشناسید برای این صهیونیستاس، حداقلش اینه که کپی رایتش رعایت نمیکنی. هر جوری بتونی ضربه بزنی این حداقل کار ماست. بعد اونا همه چیشون خلاصه میشه تو دنیاشون، دنیاشون رو به هم بریز، فیتیلر میکشن پایین. تعجیل فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات علیه.